اینجا همرازه
همراز
اما بد نیست که یکم از سابقه خانوادگیمون بگیم.
خانواده راز.
بله.
اعضای این خانواده از خیلی سال پیش دور هم جمع شدن تا اینکه 10 سال پیش شد یه خانواده منسجم.
همرازم دقیقاً همین معنا رو میده. خانواده
همراز.
سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان خوب همرازی، شما که هر ماه با پادکست همراز همراه هستید، شما که از خانواده بزرگ رایسکو هستید، حتما تعجب میکنید که ما یه شماره مخصوص وسط ماه داریم براتون پخش میکنیم. خب چرا؟ دلیل داره و این دلیل رو حتما براتون خواهم گفت.
امروز یه روز دیگه است، یه روز خوب و تازه، پنجره امیدی که تا همیشه بازه. امروز رو زندگی کن، دلو بزن به دریا، دوباره هم سفر شو با لحظه ها تا فردا.
دوستان، دلیلی که باعث شده پادکست همراز یه شماره مخصوص داشته باشه به خاطر اینه که در ماه اکتبر در کل جهان یه مناسبت پزشکی خیلی مهم هست که مربوط میشه به سرطان پستان بانوان و ما الان یه ویژه برنامه به خاطر اهمیت این موضوع توی رایسکو خواهیم داشت. همراز قراره که این شماره رو برای شما عزیزان به صورت اختصاصی در مورد سرطان پستان صحبت بکنه که خیلی هم مهمه و از 9 مهر ماه تا 9 آبان ماه این ماه ادامه داره و ماه آگاهی در بخش سرطان پستان بانوانه. رایسکو تا الان کارهای بسیار زیادی در این زمینه انجام داده که تا الان شاید فقط خانوادگی بزرگ رایسکو ازش خبر داشتن و میدونم که خیلی از شماها، مخصوصا شما خانمها، از سه‌شنبه‌های صورتی رایسکو اطلاع دارید. حالا میخوایم توی این شماره در مورد این موضوع بیشتر حرف بزنیم، بیشتر بازش بکنیم و بدونیم که چرا اینقدر این موضوع اهمیت داره و راجبش حرف بزنیم و آگاهیمون رو در این زمینه بالاتر ببریم. برای همین امروز یه میهمان بسیار بسیار ارزشمند داریم، خانم دکتر مریم نوروزی عزیز که متخصص رادیولوژی هستن، اومدن تا در این برنامه همراه ما باشن. البته ما باز هم میهمان خواهیم داشت و میخواییم راجع به این موضوع بیشتر آگاه بشیم. من خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خیلی خوش اومدید به همراز ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حبیبی عزیز و شنوندگان عزیز پادکست همراز و اعضای محترم خانواده بزرگ رایسکو، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از اینکه قبول زحمت کردین اومدین تا در مورد این موضوع بیشتر در حرف بزنیم. خب دلیل این که اول از همه میخواییم با شما صحبت بکنیم اینه که خانم دکتر، یه موضوع خیلی مهمی که هست اینه که خانوم ها چطور تشخیص بدن که خدایی نکرده دوچار این مشکل شدن، یعنی سرطان پستان در این خانوم ها فعال شده، چی کار باید بکنن؟ اولین کاری که باید انجام بدن چیه؟ باید به کجا مراجعه بکنن و چطور خودشون رو چک بکنن که اصلا پیشگیری بشه راجع به این ماجرا؟
خب در وهله اول میخوام خدمتتون این رو عرض کنم که سرطان پستان خیلی شایعه ولی خیلی قابل درمانه، یعنی استرس باید بگیرن خانم هایی که خودشون رو معاینه میکنن و اولین بار خودشون متوجه یک توده میشن یا یک متوجه توده زیر بغل میشن یا عدم قرینگی رو حس میکنن. حالا اول بهتر کستش که راجع به ریس فاکتورها و فاکتورهای خطر سرطان پستان صحبت کنیم که مهمترین فاکتورش زمینه ژنتیک و فامیلی هستش. یک سری ژن های خاص مثل BRCA1 BRCA2 مهمن و موارد اختصاصی تر. اگه از اینا بگذریم، چاقی، کم تحرکی، اختلالات تخمک گذاری، حاملگی در سن بالا خصوصا بالای 30-35 سال و استرس، فعالیت هایی که کمبود تحرک و فعالیت، رژیم غذایی نامناسب، اینها همگی ریس فاکتورهای سرطان پستان هستش.
پس قابل درمانه، درسته؟
بله، اگر به موقع تشخیص داده بشه، به موقع غربالگری بشه، اگر به موقع به پزشک مراجعه بشه، معمولا در 90% موارد قابل درمان هستش، مگر اینکه مریض در مرحله آخر مراجعه بکنه که باز اون هم قابل درمان هست، ولی خب آلامی رو برای مریض داره و تو 10% موارد میتونیم بگیم که غیر قابل درمان هست.
خب هر چند وقت یک بار باید مراجعه بکنن؟ به کجا اصلا مراجعه بکنن برای اینکه تشخیص داده بشه که این بیماری در اونا فعال شد؟
از سن 20 سالگی بهتر همه بانوان و خانم‌های عزیز یه سلف اگزم رو داشته باشن، یعنی معاینه پستان به صورت ماهانه در اواخر سیکل قاعدگی باشه که معاینش به این صورت هستش که حتما باید جلوی یک آینه بیستن، پوستش رو، عدم تقارن دوتا پستان رو باید حتما مورد توجه قرار بدن، حالت پوست پرتقالی، لمس توده و معاینه زیر بغل. معاینه زیر بغل هم خیلی مهمه که روشش خیلی دست بالا برده نشه، دست حالت نیمه فلکس یا به حالت نصف باز شده و عضله پستانی رو لمس بکنن. خارج این عضله به صورت عمقی لمف نودها و توده هایی که بدخیم هستن به صورت سفتن، چسبنده هستن، عدم تحرک، اینها رو که متوجهش بشن باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنن. پزشک هم حالا اولین کاری که باید انجام بشه ارجاع بدن به یک پزشک رادیولوژیست، سونوگرافی بشه، اگر لزوم باشه همونجا نمونه برداری تحت گاید سونوگرافی انجام میشه با راهنمای سونوگرافی و بر اساس اون توضیح داده میشه که آیا این توده شما خوشخیم هستش، بدخیم هستش و اقدامات بعدی آیا ارجاع به فوق تخصص جراحی سینه لازم هست یا خیر.
خانم دکتر نوروزی، توی بخش رادیولوژی خانم هایی که حالا اون توده رو دارن، حالا ممکنه که تودهشون مشخص نباشه دیگه، حالا ممکنه توده چربی باشه یا اصلا لزوماً لازم نیستش که حتما قده سرطانی باشه، چه کارهایی توی رادیولوژی براشون انجام میشه؟ اون تیکه برداریه آیا خیلی دردناکه؟ آیا خیلی هزینه بالایی داره؟ میشه راجع به اینم صحبت بفرمایید؟
بله، حدود 90% توده های پستان خوشخیمن، یعنی تغییرات هورمونی که به صورت سیکلیک باعث ایجاد تغییرات فیبروکیستیک میشه، فیبرو آدنوم ها هستن، تغییرات خوشخیم هستن، پس هیچ استرسی نباید داشته باشن. یعنی این که میگیم دقت کنید، حواستون باشه، بیشتر این که پشت گوش نندازین. در وهله اول که به پزشک مراجعه میکنن، تو سونوگرافی پزشک یه سری یافتهایی میبینه که آیا این یافته به خوشخیم میخوره، به یک توده خوشخیم یا توده بدخیم، که عرض کردم 90% خوشخیم هستش. هزینه خدمات بیوپسی، اینترونشنال بیوپسی که تحت هدایت سونوگرافی نمونه برداری انجام میشه، توی مرکز دولتی امروزه در سراسر کشور انجام میشه و هزینهش خیلی خیلی ناچیز میتونم بگم، در قبال هزینه‌های روزمره‌ای که هستش خیلی کمه و همه مریضا میتونن مراجعه بکنن بدون هیچ نگرانی از هزینه‌های درمانشون. حتما نمونه برداری رو انجام بدن. نمونه برداری برخلاف تصور بقیه که فکر میکنن باعث سیدینگ و پخش تومور میشه، اگه خدای نکرده سرطان بدخیم باشه، نه، اصلا هیچ خطری نداره، چون این نوک گاید وایر و نوک سوزن بیوپسی خودش یک عامل حفاظتی داره در نوک نیدل بیوپسی و سوزن بیوپسی ما و هیچ خطری نداره. پس این باور رو باید دور بریزن و حتما مراجعه بکنن. بر اساس جواب بیوپسی هم بهشون گفته میشه که آیا توده خوشخیم هستش یا بدخیم.
وقتی تشخیص داده شد، اون وقت از بخش دیگه رادیولوژی خارج میشه و میرن زیر نظر پزشکی که کار کانسر و سرطان رو انجام میده دیگه، درسته؟
بله، ارجاع داده میشه به جراح پستان، فوق تخصص جراحی پستان.
و آیا لزوماً باید حتما پستان برداشته بشه؟
خیر، حتی تو خیلی از مواردی که سرطان پیشرفته هستش، لمپکتومی یعنی یک قسمت از سینه رو برمی‌داره جراح و حتی نمونه برداری از غدد لنفاوی زیر بغل در موارد خیلی بدخیم هم خیلی اول غده لنفاوی نگهبان رو برمی‌داره، یعنی خیلی لو ریسک هستش، ریسک پایینی داره از نظر زیبایی، از نظر اینکه مریض بعدها نگران این پیامدهای جراحیش باشه. نه، خیلی وقتا با در واقع خدمات زیبایی که بعدش انجام میشه اصلا به چشم نمیاد.
خب یه موضوع دیگه هم به عنوان آخرین موضوع اگر ممکنه در موردش صحبت صحبت کنید در مورد غربالگری که در چه تاریخ‌هایی باید انجام بشه، خانم ها از چه سنی خیلی جدی غربالگری های جدی رو زیر نظر پزشک انجام بدن، در مورد این موضوع هم صحبت بفرمایید که دوستان در این مورد هم بیشتر آگاهی کسب کنن.
خب ببینید، غربالگری یک قسمتش سلف اگزم بود که از 20 سالگی باید به صورت ماهانه همه خانم و همه بانوان خودشون رو معاینه بکنن، سالی یک بار باید مراجعه به پزشک داشته باشن، اگر خدای ناکرده سابقه خانوادگی مثبت تو خواهر، خاله، عمه، مادر بزرگ و مادرشون رو دارن که بستگان درجه یک هستش و های ریسک یا پرخطر محسوب میشن، باید از سن خیلی پایین تر شروع به یه سری اقدامات تصویر برداری پیشرفته از جمله MRI در همراهی با سونوگرافی بشه. معمولا زیر 40 سال دقت سونوگرافی خیلی بالاتر از به خاطر تراکم بافت پستانی که هستش و بالای 40 سال به خاطر اینکه بافت چربی و فت جایگزین میشه، ماموگرافی حتما در قدم اول در همراهی با سونوگرافی باید مد نظر باشه. معاینات دوره‌ای حتما هر 6 ماه در خانم‌های پرخطر توسط پزشک باید انجام بشه و در خانم‌هایی که هیچ خطری ندارن به صورت سالانه، یعنی حتی فردی هم که نرماله باید معاینات ادواری خودش سلف اگزم ماهانه در روزهای آخر منس و پریودش باشه و معاینات سالانه توسط پزشک رو حتما مد نظر داشته باشه.
ممنونم از توضیحات کامل و جامعتون خانم دکتر نوروزی و ممنون از اینکه امروز قبول زحمت کردین، تشریف آوردین تا راجع به این موضوع بسیار مهم آگاهی سازی بشه. خانم های زیادی در خانواده رایسکو وجود دارن و چقدر خوبه که توی این سه‌شنبه های صورتی که سازمان براشون در نظر گرفته حتما از این شرایط استفاده بکنن تا انشالله این بخش رو فعالترش بکنن و دوستان کمتر به سرطان سینه مبتلا بشن، چون همطور که شما هم فرمودین پیشگیری اولین بحثیه که اینجا اهمیت پیدا میکنه، چون یک مادر سالم، مادری که هر سال داره خودش رو غربالگری میکنه، از نظر این موضوع میتونه خانواده بهتری داشته باشه، هم توی بخش خانواده، هم توی بخش خانواده بزرگ رایسکو و توی محل کارش. بسیار ازتون ممنونم که تشریف آوردین. الان جلوی منم این بطری های صورتی رنگی که در صورتی داره مال خانواده بزرگ رایسکو، این آبیه که از دیدی واتر هست، این تمام هزینه هایی که از این موضوع به دست میاد صرف غربالگری میشه و در این بخش سال هاست که داره رایسکو فعالیت میکنه که حالا حتما در موردش بیشتر صحبت میکنیم و من خیلی خوشحالم که امروز شما تشریف آوردین تا راجع به این موضوع که میخواستیم پادکست ویژه داشته باشیم صحبت بکنید و این همه اطلاعات خوب رو در اختیارمون بذاریم. من ازتون متشکرم.
مرسی، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. میریم سراغ بخش‌های بعدی که راجع به مسائل دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره بیشتر صحبت کنیم. ممنونم از شما. مشکلاتی که پس از تشخیص سرطان پستان پیش میاد اینه که خب خانم‌ها فکر میکنن که ای وای زندگیمون تموم شد، چی کار کنیم؟ دیگه من دچار یک بیماری لاعلاج شدم و این بیماری باعث میشه که من کارم، خانواده‌ام و زندگیمو از دست بدم و متاسفانه خودشون رو میبازن. اما برای این که بفهمیم که این آخر راه نیست و پایان زندگی نیست، روانشناس‌های بالینی در این زمینه خیلی کار انجام دادن و خیلی از خدمات رو میتونن به دوستان عزیزمون بدن. چون این بخش خیلی اهمیت داشت، یعنی بخش روانی این ماجرا، ما از خانم دکتر مهناز نوروزی خواهش کردیم امروز تشریف بیارن تا در مورد این موضوع از ایشون آگاهی‌های لازم رو کسب بکنیم. من خدمت شما سلام عرض می‌کنم خانم دکتر نوروزی. خیلی خیلی خوش اومدین به پادکست همراز ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حبیبی عزیز و شنوندگان محترم پادکست همراز.
خانم دکتر نوروزی عزیز، با توجه به اینکه شما روانشناس بالینی هستین یا سایکوآنکولوژیست، من میخوام راجع به بخش آگاهی سازی سرطان پستان با شما صحبت بکنم، مخصوصا در بخش روانیش، به خاطر اینکه خیلی ها بعد از این ماجرا خودشون رو میبازن وقتی که دکتر بهشون اطلاع میده که شما دچار سرطان پستان شدین. متاسفانه فکر میکنن آخر دنیاست و دیگه زندگیشون تموم شده. در این زمینه میشه یه خورده بیشتر برامون توضیح بدین که روانشناس ها چه کاری میتونن برای این دوستان انجام بدن و چطور میشه بهشون به قول معروف این خبر رو داد، خبر بدو در حقیقت، و چطور میشه باهاش مبارزه کرد که آقا اصلا زندگی تموم نشده، اینم یک بیماریه، یک بیماری مثل بیماری های دیگه، شاید کمی سخت‌تر اما راه درمان هست براش.
خیلی ممنونم از توضیحات اولیتون و همونطور که اشاره کردین، بعد از اینکه بیماران تشخیص اولیه راجع به اینکه من الان مبتلا به بیماری سرطان پستان شدم، خبر شوکه کننده ایه برای هر کسی که اینو میشنوه و قاعدتا تغییرات زیادی رو توی عملکرد اجتماعیشون، شغلیشون، رفت آمد و رابطه هایی که با دیگران دارن، تو ارتباط هایی با خانواده و اعضای خانواده وجود میاد. خیلی مهمه که تو این مرحله بیمارها بعد از اینکه از پزشکشون میشنون که چه بیماری در پیش روشون هست و چه مسیری رو قرار آغاز بکنن، شناخت کافی داشته باشن و این همراهی که خانواده میتونه با بیمار داشته باشه و حمایتی که میتونن انجام بدن یه قوت قلب برای بیمار. پس بنابراین در وهله اول بعد از این که بیمار میشنوه که چه جریانی و چه اتفاقی داره تو زندگیش میفته، مهمه که خانواده در کنار این بیماران باشن و حمایت اصلی خانواده میتونه نقطه قوتی باشه براشون. بعد از این خود بیمار وقتی که میشینه پردازش میکنه و این خبر رو میشنوه، ما برای هر بیمار، هر سبک تفاوت‌های شخصیتی که وجود داره، یه روند کلی رو بعد از شنیدن یه خبر شوکه کننده داریم. به این ترتیب هستش که برخی از افراد بعد از اینکه متوجه میشن شوکه میشن و فرآیند بیماری رو انکار میکنن و خیلی اصلا نمیپذیرن و اصلا میگن که من خوبم، حالم خوبه، چیزی نشده، مشکلی برام پیش نیومده و درمانی هم نمیخوام شروع بکنم، و به خصوص به خاطر اینکه این بیماری تابو هست و ما توی کشورمون متاسفانه به اندازه کافی شاید میشه گفت فرهنگ سازی نشده و آگاهی بخشی به بیمارها و خانواده ها و خانوم ها انجام نشده، فکر میکنن که بعد از این بیماری پایان زندگیشون هست و میپذیرن، در حالی که خوشبختانه این سرطان سرطانی هستش که خیلی درمانهای پیشرفتهی وجود داره و کاملا درمان پذیره و ما بیمارهایی رو داریم که میشه گفت 30 سال از درمانشون میگذره و همچنان هم دارن زندگی میکنن و فقط معاینات سالانهشون رو انجام میدن و مثل آدمای عادی. فقط یه ممکنه که 1-2 سال اول بعد از تشخیص یه مقدار سختی های در پروسه درمان هستش که اذیتشون میکنه. بنابراین بعضی از بیمارا گفتیم که انکار میکنن، بعد از اینکه انکار کردن شروع میکنن به چانه زنی اصطلاحاً و خشم زیادی پیدا میکنن نسبت به دنیا، نسبت به خودشون. چرا من؟ چرا این اتفاق برای من افتاده؟ من که کاری نکردم، من همیشه خیر بودم، همیشه به بقیه کمک کردم. خیلی ها این مکالمات روزمره رو با خودشون دارن و دنبال این چرایی هستن و بعد از این خشم و این عصبانیتی که نسبت به همه چی پیدا میکنن و ممکنه با گریه کردن نشون بدن، ممکنه با پرخاشگری باشه، پرخاشگری به این معنا که سریع از کوره در میرن، عصبی میشن، تو تنهایی خودشون دوست دارن که گریه کنن و خلوت بیشتری رو داشته باشن، و بعد از این یه دوره ممکنه که خیلی تو این حالت غم، بی انگیزگی، بی لذتی، هیچ انگیزه، بله، و میخوام بگم که شروع میکنن به علائم افسرده بودن رو نشون میدن و خیلی ها اینو نمیپذیرن و نمیگن که من افسرده هستم و دوست ندارن این لیبل بهشون بچسبه، ولی گاهی وقتا لازم ما پرچم سفیدمون رو بالا بیاریم و به خودمون بگیم که من نیاز به استراحت دارم، نیاز دارم بعد از اینکه یه خبرش بد شنیدم و برای اینکه بتونم با این بیماری سازگار بشم یه مقدار به خودم استراحت بدم، فکر بکنم و ببینم که باید چی کار بکنم برای ادامه زندگی. بعد از این دوران افسردگی هستش که اگه بگذره پذیرش آغاز میشه و بعد از پذیرش حالا دنبال راه حل هستیم. درمان چی کار بکنیم، پیش کدوم پزشک بریم، چه راهکارهایی وجود داره، چه کمک هایی از بقیه بگیریم و به همین ترتیب.
پس خیلی خیلی اهمیت داره بحث روانشناختیش، به خاطر اینکه تا بیمار پذیرش این بیماری رو نداشته باشه نمیتونه بره دنبال درمان و درمان رو شروع بکنه که بتونه خودش رو درمان بکنه در این زمینه. در مورد این موضوع در مورد خود بیمار صحبت کردید، اما آیا لازمه که خانواده هم با توجه به این صدماتی که اون شخص دیده در کنارش باشه، اونا به روانشناس مراجعه بکنن، اونا دوره‌های مشاوره و روانشناسی رو طی بکنن که بتونن هم به خودشون کمک بکنن هم به بیمار، یا نه؟
بله، کاملا درسته. همطور که یه علم نوینی میشه گفت که در حیطه کانسر ما داریم، طب تسکینی است، یعنی بیمار و خانواده بیمار برای ما اهمیت پیدا میکنه و نقش مراقبت کننده بیمار اولویت داره، چرا که این بیماران خیلی آسیب پذیر میشن و نیاز به کمک دارن برای انجام فالوآپایی که توی بیمارستان باید انجام بدن، رفت آمد، هزینه های درمان و به ویژه اون حمایت عاطفی که میگیرن، این که احساس کنم من تنها نیستم، کنار من خانواده من عزیز بقیه هستن و برشون ارزشمندم و برای سلامتی من به اندازه خودم نگران هستن و این حس خیلی خوبی به بیمار میده.
درسته، خانواده خیلی اینجا اهمیت پیدا میکنه. اما اگر خدایی نکرده خانواده کنارش نموند، چون میبینیم یا میشنویم توی اطرافیانمون که همسرشون رهاشون میکنه، ترکشون میکنه، خانواده فکر میکنن که این شخص از بین رفته، خود شخص چقدر میتونه به خودش کمک بکنه در این زمینه و شما به عنوان روانشناس چه کمک هایی میتونید بهشون بکنید؟ اینو بیشتر به خاطر این میگم که ما خیلیامون فکر میکنیم که حالا اگه بیمار شدیم باید بریم دکتر، اما اگر روحمون بیماره هنوز جا نیفتاده برامون که نیاز به کمک از طرف یه متخصص داریم که اون متخصص به ما کمک بکنه که راه درست رو پیدا بکنیم. اگه خدایی نکرده یه وقتی همچین اتفاقی افتاد، چطور به خودشون کمک بکنن در این زمینه؟
در این مرحله اگه بیمار احساس کنه که هیچ کس دیگه کنارش نیست، اون موقع خیلی خوب هیجانات سختی رو تجربه میکنه، قاعدتا خیلی احساس تنهایی میکنه، خیلی احساس میکنه که چرا واقعا چرا من باید این همه اذیت بشم و چرا اینقدر باید رنجهای زیادی رو تجربه بکنم. بهتره که تو این موقعیت بیمار به این شرایط فکر بکنه که من چه معنایی رو میتونم تو این رنج پیدا بکنم. خیلی وقتا بعضی از بیمارها این بیماری رو به عنوان یه چالش تو زندگیشون میبینن که از من قبلیم قراره چه چیزی تبدیل بشم و چه توانایی و چه استعدادایی که تو بوده ولی تا حالا ندیدمش، و با این بیماری انگار به آزمایش میذارن خودشون رو. و خیلی خب قاعدتا همه ما آدم‌ها با همه این حمایت‌هایی که از بقیه میگیریم، اگه یه روزی احساس کنیم که یه آدمی، اون کسی که عزیزمون بوده و نیست، یه بخشی از وجودمون باید باقی بمونه که بتونیم با این فقدان کنار بیایم و اون معنی هستش که ما به این رنج میدیم و این درد رو چجوری میخوایم بهش زیباترش بکنیم.
رسیدن به یه همچین تفکری خیلی سخته، یعنی شاید به تنهایی نشه، خودمون نتونیم به تنهایی این درک رو از شرایطمون داشته باشیم. یه روانشناس وقتی کنارمون باشه با توجه به تخصصی که داره، با توجه به راهکارهایی که میدونه، با توجه به تحصیلاتی که داره، میتونه کمکمون بکنه، چون موردهای خیلی زیادی رو دیده که میتونه به همون بگه که خب اگر در توی همچین اتفاقی افتاد، با توجه به تجربیاتی که من به عنوان روانشناس در آدمهای دیگه دیدم، میتونه اینجوری خودت رو ارتقا بدی و اینجوری باهاش کنار بیای در حقیقت. پس دوستان عزیز، روانشناسی یک علمیه که میتونه به همون کمک بکنه در کنار بیماری، حالا نه تنها فقط سرطان پستان که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم، در تمام زمینه ها چون تخصص دارن میتونن به همون کمک بکنن که ما زندگی رو برای خودمون بهتر بکنیم. و من خوشحالم از این که میبینم آدم های بسیار با تجربه جوان و خوبی در کنارمون هستن به عنوان روانشناس که میتونن به همون کمک کنن. خانم دکتر نوروزی، واقعا ازتون سپاسگزارم که امروز قبول زحمت کردین، تشریف آوردین و این همه اطلاعات خوب و در اختیارمون گذاشتین. این پادکست صرفاً جهت آگاه سازی سرطان پستان بانوانه که میتونه برای دوستان راهگشا باشه. ازتون ممنونم و سپاسگزار از این که قبول زحمت کردید.
خیلی ممنون از شما و امیدوارم که برای همه بیماران سلامتی باشه. و میخوام به عنوان آخرین کلام اینو بگم که تو روزای سرد و تو روزایی که خیلی زرده و خیلی فشار روی بیماران هست، با یه طلوع جدید توی زندگیشون معجزه دیگه رو برای زندگیشون رقم بزنن.
انشالله. سپاسگزارم از شما و ممنون که تشریف آوردید.
متشکرم.
بریز بیرون غما رو، غصه روزگار رو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه،
هلدینگ بزرگ رایسکو در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خودش به سلامت بانوان و مادران هم خیلی خیلی اهمیت داده و اقدامات خوبی رو هم در زمینه سرطان پستان بانوان انجام داده. مؤسسه خیریه نیکوکاران راز به نمایندگی از خانواده رایسکو وظیفه این مهم رو به گردن داره. برای همین ما دعوت کردیم از مدیرعامل خیریه سرکار خانم صمدی که تشریف بیارن اینجا تا در مورد کارهایی که تا به حال انجام شده در این زمینه با همون حرف بزنن و توضیح بدن که چی شده. خانم سمیرا صمدی عزیز، واقعا سپاسگزاریم با وجود بچه کوچیکی که داشتین قبول زحمت کردین و تشریف آوردین تا در این قسمت پادکست ما همراه ما باشید. خیلی خوش اومدین.
مرسی، ممنون، لطف کردین، در خدمتتون هستم.
ممنونم. خانم سمیرا صمدی عزیز، اصلا چی شد که به فکرتون افتاد که باید یه همچین کاری در زمینه سرطان پستان توی خانواده بزرگ رایسکو انجام بشه و این کار رو، مسئولیت رو در حقیقت شما پذیرفتین؟
فکر کنم بهتر باشه من یه پیشینه ای از هلدینگ رایسکو بگم. هلدینگ رایسکو شامل قریب به 30 تا شرکت زیر مجموعهش هستش که دوتا از این زیر مجموعه ها، یکیش دیدی واتر هستش و بعد از دیدی واتر خیریه نیکوکاران راز. دیدی واتر در سال 1393 شروع به فعالیت کرد، توی سه رنگ فعالیت خودشو آغاز کرد: صورتی، سبز، آبی. آبی شامل بچه های بدسرپرست و بیسرپرست، صورتی درمان و آگاهی بانوان که سرطان پستان دارن، و سبز هم محیط زیست کشورمون هسته.
چقدر جالب، الانم یه دونه از همین دیدیای صورتی روی میز ماست و چقدر خوبه که هزینه هایی که از طرف محراب به بهشت به دست میاد خرج یه همچین کارهای خیری میشه.
درسته، سود حاصل از فروش آب معدنی های دیدی وارد خیریه نیکوکاران راست میشه و توی این سه حوزه فعالیت میکنه
که صورتیش هم مربوط میشه به خانما در بخش سرطان پستان.
بله.
خب توی این خیریه چه کارهایی انجام میشه؟
ما در حال حاضر توی خیریه نیکوکاران راز توی حوزه فعالیت آبیمون دو تا مدرسه رو شروع به فعالیت کردیم که این دومین سال فعالیتشه و در حال حاضر حدود 350 تا دختر دارن تو مدرسه ما تحصیل میکنن. توی حوزه سبز که محیط زیست هستش، تقریبا میتونم بگم ماهانه از 20 درخت شروع کردیم به کاش، که هر ماه داره این رقم افزایش پیدا میکنه و حوزه صورتیمون که به عنوان سه‌شنبه های صورتی داریم و دوباره وصل میشه به درمانگاه افران سلامت و ماموگرافی و سونوگرافی در اونجا انجام میشه برای بانوان ما.
مجانیه؟
بله، همه به صورت رایگان انجام میشه.
میشه راجبش بیشتر توضیح بدین که خانم ها کدوماشون میتونن بیان، چه جوری میتونن از این سه‌شنبه های صورتی شما استفاده کنن، کجا مراجعه بکنن، چه وقتایی میتونن مراجعه بکنن؟
ما در سال حدود 4 الی 6 همایش برگزار میکنیم برای بانوانمون که آگاهی میدیم و بهشون میگیم که نحوه معاینات خودشون رو باید به چه صورتی انجام بدن و اگر خدایی نکرده چیزی لمس کردن مراحل بعدیش چطوریه. ما اینم باید بگم که در 4 منطقه فعالیت میکنیم: صفادش، نیر، نیشابور و کلیبر که اصولا توی همه این شهرها همایش ها رو برگزار میکنیم. بانوان اگر حالا طبق معاینات ماهانه خودشون چیزی رو لمس بکنن و یا تغییر ظاهری دیده بشه، باید خب به دکتر مراجعه کنن و یا دکتر هم در مرحله اول سونوگرافی و ماموگرافی براشون مینویسه. این بانوان اگر به خیریه نیکوکاران راز مراجعه کنن، طبق یه نامه خیلی کوتاه معرفی میشن به درمانگاه افران سلامت. درمانگاه افران سلامت یکی دیگه از شرکت‌های زیرمجموعه هولدینگ رایسکو هستش و به اونجا که برن به صورت رایگان با اون نامه ماموگرافی و سونوگرافی براشون انجام میشه.
خانم صمدی عزیز، چی شد که این دغدغه ذهنی شما شد که توی بخش‌های مختلفی که حالا توی این خیریه هست به سلامت بانوان مخصوصا در زمینه سرطان پستان بیشتر اهمیت بدین؟ اصلا خیلی دلم میخواد بدونم که دلایل شکل گیری این کار و این حرکت بزرگ در رایسکو چی بود.
راستش شاید یک نذر بود، نذری که برادر من برای مادرم کرد. توی سال 1393 متاسفانه ما متوجه شدیم مادرم سرطان پستان داره و همونجا برادر من دکتر صمدی این نذر رو کرد که در صورتی که مادرم خوب بشن یکی از لاین های این آب معدنی رو اختصاص بدن به سرطان پستان.
وای چقدر عالی. و الان حال مادر چطوره؟
خدا رو شکر، مرسی.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی خوشحالم از این که شنیدم ایشون حالشون خوبه و مطمئنن خانم هایی هم که خدایی نکرده دوچار این سرطان میشن با همراهی شما و اینکه شما از ابتدا همراهشون هستین از بخش غربالگری تا بخش درمان و میتونید کمکشون بکنید این بیماری رو باهاش بجنگن و توی این مبارزه پیروز بیرون بیان. خب من پرسیدم از شما که چی کار میتونم بکنم برای غربالگری، ولی آیا واقعا بقیه درمان، یعنی اگر تشخیص داده بشه، آیا باز هم کنار خانم ها میمونید در بخش هم روانشناسیش هم در بخش پزشکیش؟ چون سرطان هزینش خیلی بالاست دیگه، درسته، هزینه درمانش. آیا باز هم همراهشون هستین؟ آیا باز هم کمکشون میکنید در بخش خیریتون یا خیر؟
توی سال جاری ما حدود 65 نفر رو از اول سال تا به الان ماموگرافی و سونوگرافی انجام دادیم، کسی که معرفی شده بودن به ما و ما طبق نامه ارجاع داده بودیم به کلینیکمون. از این 65 نفر تقریبا میتونم بگم خدا رو شکر حدود 4 الی 5 نفرشون دچار این معضل بودن. ما کمکی که تونستیم انجام بدیم تقریبا نصف هزینه های درمان رو براشون پرداخت کردیم.
دستتون درد نکنه، خیلی عالیه، این حرکت بسیار خوبیه و هنوزم تحت درمان هستن دیگه، درسته؟ بله. و شما کمکشون میکنید.
بله.
ممنونم از شما. خب این آگاهی رسانی از دوستانی که حالا توی رایسکو دارن کار میکنن، از خانواده بزرگ رایسکو هستن، از خانواده افرادی هستن که در رایسکو مشغول به فعالیت هستن، همه این دوستان میتونن از این خدمات بهره ببرن و استفاده کنن. هرچند امیدواریم که هیچ کس دچار بیماری نشه، اما به هر حال اجتناب ناپذیره و متاسفانه این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته، اما اینکه آدم بدونه و دلش قرص باشه که خانواده رایسکو در کنارشه در تمام زمینه ها میتونه خیلی امید بخش باشه واسه افرادی که دچار این بیماری میشن. و من واقعا از طرف تمام این عزیزان ازتون سپاسگزارم خانم صمدی که همراهشون هستین، چون خانواده رکن اصلی کار خوب و فعالیت خوبه که شما کنارشون هستین و این خانم ها رو میتونید از ابتدا تا انتها همراهشون باشید. واقعا سپاسگزاریم از شما.
عشق میکنم. مرسی از شما.
ممنونم. خب ارتباطمون برقرار شده با مدیر درمانگاه اورند سلامت خانم سمانه صمدی عزیز. من سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
سلام خدمت همه عزیزان، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
سپاسگزارم. خانم صمدی عزیز لطف میکنید به ما بگین که در سه‌شنبه های صورتی خانواده بزرگ رایسکو در درمانگاه شما چه اتفاقاتی میفته و چه کارها و خدماتی رو ارائه میدین به دوستانمون که به شما معرفی میشن؟
بله 100%. در درجه اول از شما عزیزان تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که به شنبه های صورتی رو به صورت واضح بتونم تعریف کنم و بگم که چه خدمتیه که با همکاری و به دستور جناب آقای دکتر صمدی تو درمانگاه راه اندازی شد و با حمایت و ریاست آقای دکتر غیور به سرانجام رسیده. خدا رو شد. به شنبه های صورتی به این صورته که ما از طریق معرفی نامه هایی که از ارگان های مختلف از جمله خیریه راز به همون میشه، اشخاص کم توان مالی به همون معرفی میشه. خانم ها در درجه اول توسط متخصص مربوطه معاینه میشن و چنانچه بالای 40 سال باشن ماموگرافی میشن، زیر 40 سال باشن سونوگرافی میشن و مراحل درمانشون به صورت ویژه انجام میشه و چنانچه مورد خاصی باشه از طریق آزمایشگاه و سایر بخشا کاملا پیگیری میشه و سلامت ایشان تایید یا اگه نیاز به درمان ادامه درمان باشه نیز ما تمام مسیر رو همراهشون خواهیم بود.
سپاسگزار از شما.
خواهش میکنم. خب این امکان خیلی ویژه‌ایه که در اختیار تمام مردم صفادش قرار گرفته. این یه پوینت بزرگ درمانیه که توی شهر مثل شهرستان صفادش یک درمانگاهی مثل درمانگاه اورند سلامت احداث شد و تمام امکانات پزشکی کاملا درجه یک با بهترین تجهیزات و دستگاه‌های ایتالیایی و سوئیسی تونست که در جهت افزایش سلامت و ارتقای مردم یه گام خیلی بزرگی برداره و احتیاج نباشه که مردم صفادش مسافت ها طی کنن که بخوام به یه سیستم درمانی دسترسی پیدا کنن.
یعنی فقط مختص به خانواده رایسکو نیست، درسته؟ یعنی مردم خود صفادش هم که اونجا زندگی میکنن میتونن استفاده کنن؟
بله بله بله. چنانچه شما با دیدگاه دکتر صمدی آشنا باشید که هستید، خانواده بزرگ رایسکو که از عزیزان و صاحبان درمانگاه هستن ولی که مردم صفادش نیز پایز اهمیت برای ایشون، برای ما و افزایش سلامت، ارتقاء سلامت، رفاه مردم نیز یکی از اهداف دکتر صمدی همیشه.
من تعریف درمانگاه اورند سلامت رو زیاد شنیدم، اینکه چقدر دستگاه‌های بروز دارن و چه پزشکای خوبی دارن و خدا رو شکر که این توی صفادش حالا مردم میتونن مراجعه بکنن به درمانگاه شما و از خدماتی که اونجا ارائه میشه بتونن به صورت رایگان استفاده کنن. پس از همینجا به دوستانی که حالا ممکنه که حالا صدای ما رو بشنون و توی صفادش زندگی میکنن و حتی روستاها و اطراف صفادش بتونن مراجعه بکنن به درمانگاه اورند سلامت و از خدماتش استفاده کنن. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه ما حاضر شدین تا در این برنامه که مخصوص آگاهی بخشی سرطان پستان بانوانه شما هم همراهی کرده باشید.
خیلی ممنون از تماستون، ممنون از تایمتون، روز خوبی داشته باشید.
ممنون از شما و خدا نگهدارتون.
خداحافظتون. خدا.
خب برگردیم به شما خانم سمیرا صمدی عزیز، چه کارهایی رو برای آینده برنامه ریزی دارید میکنید که در سالهای آینده چه کارهایی رو در زمینه سرطان پستان میخواید انجام بدید برای بانوان در خیریه؟
بله
اگر بتونیم و امیدواریم که بتونیم داشتن یک نیروی روانشناس در خود مجموعه حضور داشته باشه که بتونه همونجا بدون هیچ هزینه‌ای برای کسایی که میان و مراجعه میکنن، بالاخره همون استرس اولیه‌ای که به همون نامه ساده‌ای که میخوان از ما بگیرن، خودش به نظر من استرس داره، بتونه باشون یه همدلی کوچیکی کنه و اینکه بهشون این امیدو بده که انشاءالله هیچ اتفاقی نمیفته، ولی اگر خدایی نکرده چیزی هم باشه ما باز هم در کنارشون هستیم. برگزاری همایش‌های متعدد بیشتر و انشاءالله اگر بتونیم دستگاه‌های بهتری رو خریداری کنیم که به حالا درمانگاه ابرم و یا سایر بیمارستان‌های سطح تهران بدیم، که البته در سال پیش یک دستگاه به بیمارستان کسرا داده شدش.
خب کارهایی که انجام شده کارهای بسیار پیشرو و خوبیه و من واقعا بهتون تبریک میگم به خاطر کارهای بسیار خوبی که انجام دادید و در این زمینه واقعا پیشرو هستید و امیدوارم که در آینده هم با همین حرکتهای بسیار خوبی که انجام دادید خانمها دلشون قرص باشه و دلشون محکم باشه که تنها نیستن و اگر خدایی نکرده دچار این بیماری شدن شما در کنارشون هستید. ممنون از اینکه امروز تشریف آوردید، در برنامه ما حضور پیدا کردین تا بتونیم آگاهی بخشیمون رو در زمینه سرطان پستان بانوان بیشتر بکنیم.
ممنون از شما که این وقت رو به ما دادید. سپاسگزارم.
من از شما سپاسگزارم.
شکر واسه هر چی که دادی، هر چی ندادی شکر، واسه قطره اشکم لحظه شادی شکر، که میتونم بخندم به غمهای کشندم، میشه تو نامیدی به رویام دل ببندم. هرکی دنیاشو سپرد دست تو بیچاره نشد، زندگی هزار دفعه به مو رسید پاره نشد، درست اونجا که خیالشم نمی کردم رسوند، اونجایی که خواستی برگردی و برگردم رسوند. شکر واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی شکر، واسه قطره اشکم لحظه شادی شد، که میتونم بخندم به غمهای کشندم، میشه تو نامیدی به رویام دل ببندم.
متاسفانه به طور تقریبی از میون هر 8 زن، البته توی جوامع مختلف فقط ایرانم نه، امکان ابتلای یک نفر به سرطان پستان وجود داره و متاسفانه سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در بین زنانه، که البته اگر به موقع تشخیص داده بشه هزینه های درمانی هم پایین تر خواهد اومد و امکان مرگ و میر زنان هم در این سرطان بسیار پایین میاد و امیدوارم که هیچ کدوم از خانم هایی که الان دارن صدای ما رو میشنون دچار این بیماری نشن و حتما غربالگری رو جدی بگیرن. متاسفانه سرطان پستان به غیر از این که خیلی از خانم‌ها دیر مراجعه می‌کنن و دچار این بیماری میشن و هزینه‌های درمانیشون خیلی زیاد میشه، از نظر روانی هم بسیار دچار مشکل میشن. خیلی‌هاشون فکر می‌کنن که دیگه آخر دنیاست، تموم شد، زندگی من که به پایان رسید و دوره‌های درمانیشون رو یا کامل نمی‌کنن یا بعضی‌هاشون اصلاً شروع نمی‌کنن. و امیدواریم که بتونیم با آگاهی رسانی در این زمینه خانم ها رو ترغیب بکنیم که هم به موقع غربالگری رو انجام بدن که خیلی سریع بتونن تشخیص بدن که آیا دچار این بیماری شدن یا خیر، و یا اگر خدایی نکرده دچار این بیماری شدن خودشون رو نبازن و درمان رو به صورت علمی و اصولی دنبال بکنن. بخش روانی این ماجرا هم بسیار بسیار مهمه که امیدوارم خانم ها و حتی خانواده هاشون این موضوع رو جدی بگیرن. به پایان این ویژه برنامه مختص خانم ها رسیدیم. این ویژه برنامه همراز مخصوص خانم ها بود که به مناسبت 9 مهر تا 9 آبان ماه که مربوط می شد به آگاهی رسانی در زمینه سرطان پستان بانوان حرف های خوبی زده شد در مورد مسائل مختلفی که در این زمینه برای خانم ها می تونست آگاهی بخش باشه صحبت شد، و من میگم خانم ها، اما آقایون هم باید در این زمینه آگاهی خودشون رو بالا ببرن و بیشتر اطلاع کسب بکنن، چون آقایون هم میتونن به خانمهاشون کمک بکنن که هم برای غربالگری و هم برای اتفاقاتی که برای درمان و بعد از درمان پیش میاد همراه خانمهاشون باشن، میتونه بهشون کمک بکنه که این مشکلاتو خیلی راحت تر پشت سر بذارن. از اینکه همراه ما بودید در این برنامه ازتون سپاسگزاریم و امیدوارم که همیشه شاد، سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور، به خدا حسرت دیروز عذاب است، مردم شهر به هوشی، مردم شهر به هوشی، هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا شب همه میکده را سیر بنوشید، با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید، دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشید و در شادی این کودکان پیر زمین گیر و فلان بسته بزن جیر و زن و مرد بکوشید، هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست، هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست، هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید. شب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور، به خدا حسرت دیروز عذاب است، مردم شهر به هوشی،
مردم شهر به هوشی،
هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست، هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست، هر چه دارید و ندارید.